ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک آقا و مولامون حضرت علی ابن موسر رضا و خواهر بزرگوار و گرامیشون، و عرض تبریک این ایام و این میلاد به محضر مبارک حضرت ولی عصر روح فدا، تعجیل در فرج صحت و سلامتیشون، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که در این ایام همه مؤمنین و مؤمناتی که از دنیا رفتند، من الابتداء الالحال، اموات خودتون، پدر مادرها، علما، مفسرین، محدثین، شهدای عزیز، شهدای هست دفاع مقدس، شهدایی که پدر مادرهاشون تو این جلسات هستن، شهدای عزیز مدافع حرم و مفقود الاثرها، شهدایی که از نیروی انتظامی، از سپاه، از بسیج، از ارتش برای حفظ این مملکت سر این مرزها با اشرار، با منافقین مبارزه دارن تا ما راحت باشیم. انشاءالله همشون فیض ببرن، روح حضرت امام شاد باشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله که مبارکتون باشه میلاد حضرت رضا، و الحمدلله که شیعه امام رضا هستید، الحمدلله که ولایت امام رضا رو پذیرفتین، که به قول بزرگان ما فرمودن اگر کسی اسامی ائمه یادشون بره، خیلی این حرف بزرگه، اگه خوب گوش بدید، فرمودن بعضی از بزرگان ما که اگه همه ائمه رو شما اسمشون رو یادتون بره، فقط یک امام رضا تو ذهنتون باشه، معلوم شیعه 12 امامی هستید، یعنی 12 تا امام رو پذیرفتید. چون ملاک معیار ولایت، ولایت پذیری، معیار امامت حضرت علی ابن موسر رضا است. انشاءالله تو دنیا و آخرت زیر نظر امام رضا باشید، خودتون، خانواده هاتون، فرزندانتون، نسلتون با امام رضا باشن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. دو تا مسئله هم بگم که یکیش دیشب سوال شد و آخر جلسه هم دیدم که سوال، و یکی هم بالبداهه و ابتدایی اینه که بچه های ممیز، چه پسر چه دختر، معمولا تعریف ممیز را به این دو صورت میکنن: یک، اینهایی که از جهت سال و تقویم بالغ نشدن اما بلوغ فکری و بلوغ جنسی دارن ولو اون آثار رو نداشته باشه. مثلا یه دختر 8 ساله، یه دختر 7 ساله، این از همه جهتی کامله. اگه کامل نبود مدرسه نمیرفت، درس یاد نمیگرفت، اگرچه زودترش هم همینطوره. خدا دخترها را هم بهتر، جامعتر، کاملتر پذیرفته، از کودکیشون هم پذیرفته، و هم از طرفی هم معلوم میشه که قوای جسمی دختران نسبت به پسرها قوی تره، که خدا تکلیف را واجب کرده. خب وقتی یه دختر خانم 9 سالش بشه و تکلیف بهش واجب بشه، و یه آقا پسر 15 سالش بشه تکلیف واجب بشه، معلومه مقاومت و تحمل این دختر نسبت به اون پسر 6 سال تفاوت داره. 6 سال تفاوته دیگه، معلومه میتونه. به همین دلیل، همین دلیل هم داریم خیلی هاشون ازدواج کردن، تو 9 سالگی ازدواج کردن، حتی بچه دار شدن. حضرت زهرا سلام الله علیها پایان 9 سال ورود به 10 سال ازدواج کردن، 11 سالگی بچه داشتن. یا از طرفی شما میبینید که حضرت مریم مقدس وقتی بچه دار شد خدا نگذاشت مثل خانم زکریا یا خانم حضرت ابراهیم 70-80 سالشون بشه که باز معجزه نشون بده. 100 سالگی زکریا را معجزه کرد، 10 سالگی مریم مقدس هم معجزه شد. مریم هم 10 سالش بوده بچه دار شدن، چه بچه ای. حضرت مسیح 2016 سال 17 سال از عمر مبارکش میگذره دیگه، زنده اند دیگه. ما غسلو و ما صلبو، خود قرآن میگه نه کشته شده نه به صلیب کشیده شده. صحیح و سالم یه آیتی از آیات خدا، خدا زنده نگرش داشته که اون انتظار برای همه ما یه انتظار مقدس بشه، برای حضرت مسیح مقدس یه انتظار مقدسی هم پیدا بشه که حضرت ظهور کنن. شرط اومدن حضرت ولی عصر اول ظهور حضرت مسیح. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب پس دختر خانمایی که 7 سال 8 سالشون هست دیگه باید رعایت حجاب و حیا و خلاصه صحبت ها و محرم و نامحرم ها و اگه از اونجا شروع نشد بعد دیگه نمیشه. مادرای بزرگوار اگه میخوان این درخت پرثمری که الان یک نهاله، اگه میخوان کج نشه، شکسته نشه، لازمش اینه که این نهال را مواظبت کنن تا وقتی میخواد باردهی بده و بارور بشه و مثمر ثمر بشه بروجردی تحویل بده، گلپایگانی تحویل بده، امام تحویل بده، مثل پدرش آدم مؤمن تحویل بده، مثل شوهرش آدم خوب تحویل بده، مثل مادرش دختر خوب تحویل بده. خیلی مهمه، یعنی باید مواظبت کنن. حتی این حجاب مادرها نگن این تکلیف نیست، پدر نگه این تکلیف نیست، نه، دختر خانم 7 سال به بالا طمع درش هست. نمونش هم زیاد دیدید که اگر رعایت هم نشه چه مصیبت هایی سرش در میاد. بنابراین هم حجاب سر پوشیده، بدن پوشیده، حال نمیگیم چادر و شاخشور داشته باشه به قول قدیمی ها، روبنده داشته باشه و دستبند داشته باشه، نه، همین حد تعادل خودش خیلی خوبه. از اول عادتم بکنه، عزیزم بشه تو فامیلم، اونی که اون پدرایی هستن که برای عروس داشتن زیر نظر میگیرن از اولم که ببینن این دختره از اول کی به درد پسر و به خانواده و یه اتصال خوب و یه ازدواج خوب میخوره. هم توی فامیل به خوبی شناخته بشه، هم خودش حفظ بشه از شر انسانهایی که از ابلیس بدترن. یعنی آدمهایی داریم که از ابلیس بدترن، فسق و فساد و فجورشون. حالا مثلا اگه دستش نرسه همینه که طلاهاش میدوزه، همینه که مثلا حالا توی این دنیای وانفسا که نمیخواییم خیلی چیزها رو باز کنیم. پس حجاب 7 سال 8 سال روسری داشته باشن، لباس کامل داشته باشن. مادر عزیز یادش بده کی محرمته کی نامحرمته. و اینم بدونید محرم و نامحرم فرقی نمیکنه، چه پسرموی انسان باشه چه جوونی که تو خیابونه. و اینم بدونید که شیطان زودتر سراغ پسرمو میاد تا اونی که تو خیابونه. چرا؟ اونی که تو خیابونه یه بار میبینه، یه بار میبینه میره، ولی پسر عموه، پسر داییه، پسر خالهیه هر دفعه که میبینه یه جذبه ایجاد میشه. کم کم شیطان هم اینو داره میپزدش، آمادش میکنه. یه وقت میبینید یه خیانتی، یک وانفسایی میشه، خلاصه حالا نامحرم باشه هر کی میخواد باشه، درسته انسان تو فامیلش مورد اعتماد هست، اما دلها را خدا میدونه. خیلی ها را داریم که میشند، واقعا میشند، خیلی ها رو داریم گرگن در لباس میشن، خیلی ها داریم نه گرگن، یا میشه میشه صفت مؤمن بی سر و صدا آروم با برکت، یا گرگ گرگه مشخص، همه چیزی هم مشخص، یا نه گاهی وقتا گرگ و در لباس میشه. مواظب باشیم پس این دو نسبت به دختر خانم ها. پسرام همینطور، پسرام ماشاءالله بلوغ زودرس دارن، الان به سه تا دلیل جوونه 10 ساله 9 ساله 11 ساله زمان ما با بچه های 20 ساله قبل و 30 ساله قبل فرق میکنن، به سه تا دلیل، و به غیر دوستی و رفاقت هم راه دیگه نداره. پدر باید با بچهش رفیق باشه، نمیتونه ارتباط رفاقت برقرار کنه دیگه، تو منگنش هم نگذاره، فشار بهش نیاره، بهانه های بی خودی بهش نگیره، دائم کله باش نگیره. خب جوونه دیگه، هم دختر هم پسر، مخصوصا آقا پسرها اینا رو مواظبت داشته باشن. دختر که چقدر خوب و نازه، اصلا دختر رحمت خداست، اما این آقا پسران که نسل انسان، رسول خدا گفت اینها را هم با ملاطفت با مهربانی، لااقلش اینه که بهانه بی خودی نگیرید، فشار بهشون نگیرید. سه تا دلیل هم، یک، امکانات زمان ما، وقتی امکانات زیاد شد و رفاه بیشتر شد، انسان بیشتر متوجه دور و بر و دور و نگری و اینهاست. امکانات فرق میکنه، امکانات پیشرفته، یک. دو، ارتباط جهانی، الان شما بخوای یا نخوای شما داره خروپف میکنی تو بستر، سه بعد نصف شب بچه داره با یه موبایل کوچیک قاره آمریکا و اروپا و آفریقا و آسیا را طی میکنه و برمیگرده تو خونه، اصلا شما متوجه هم نمیشی. ارتباط عجیب شده که دیگه نیاز نیست کسی داد بزنه ماهواره کجاست. ماهواره دیگه، اگه ماهواره بلاست، موبایل سونامیه. سونامی هم که اومد همه جا رو تر و خشک آب میبره، زلزله‌ای که در دریا اتفاق میفته و موجهای شکننده تشکیل میشه نمیگن سونامی، شهرم میبره. توی ژاپن 2-3 سال قبل 7-8 هزار جمعیت رو خلاصه زیر خاک گل، شهرها خونه ها سونامی، در اندونزی، در جاهای دیگه، در مالزی، هر جای. خلاصه اینو مواظب باشین، یک، امکانات فراوان، دو، ارتباط جهانی، این دوتا، و سوم، بلوغ زودرسی که حاصل این دوتاست. یعنی قشنگ یک بچه 10 ساله 11 ساله الان خوب مسائل جنسی رو بلد، خوب مسائل ارتباطی رو بلد. اگه این پدر مادر مواظب نباشه، نه اینکه بترسون ما، نترسونشون، بچه خوب شیعه است، خیلی هم خوبه، خیلی هم ارزشمنده، میگم کنار هم باشیم، با هم باشیم، وحشت نداره. دنیا دنیای ارتباطه، نمیتونی بگی نمیخواد، نمیتونی بگی نمیگیرم، ولی کنارش مودن خوبه. پس هم پسر، محرم، نامحرم، کی محرمه، کی محرم نیست، چی حلاله، چی حرامه، یه ذره هم خودتون مطالعه کنید، هم برای بچه‌هاتون بگید. اقلا خود شما هم یه چیزایی رو باید بلد باشید، اینا رو که بلد بودید. و اما مسئله دوم، فقط گذرا، این چون نیاز داشت توضیح دادم. مسئله دوم، سوال شده بود دیشب که پیامبر در سن 60 سالگی با دختری 9 ساله ازدواج کردن، ولی البته الان هم در عرب عرفه، جای دیگه هم عرفه که ممکنه دختری سنش با اون شوهری که ازدواج میکنه سالها تفاوت داشته باشه، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 15 سال، 40 سال، این عرف عرب هم هست، هنوز هم هست، اون روز هم بوده. هست طرفی هم عقد باطل نیست، همین الان خیلی رو داریم وقت عقد موقت، یه دختر خانم یه بچه شیرخاره، دختر شیرخاره را موقتاً به ازدواج یه پدری یه جوانی درش میارن که این مادر بزرگش، مادرش بتونه حج همراه کسی بره، مسافرتی بیاد، اصلا محرم باشن، یه بچه رو از شیرخوارگاه میگیرن. این بچه رو که آوردن راه رضایت و راضی بودن نداره، بچه شیرخواره رضا نیست. چجوری میشه این به اصطلاح محرمش کرد؟ فقط از راه ازدواج. حالا ازدواج موقت باشه، مثلا به یه پدر بزرگ نیم ساعت ازدواج موقت انجام میشه، این نیم ساعت تموم شد به پدر بزرگ نامحرمه، یا نمیخوان اصلا باش. پدر بزرگم 7-8-10 سال دیگه در 15 سال دور از اون پیرمردای جلسه مون، اینا پدر بزرگا که انشالله 100 سال 150 سال میکنن، بالاخره آدم میمیره دیگه. این حرفا که من خدا میدونه الان رنگ شما رو مردن میبینم، خدا میدونه حالا انشالله 150 سال عمر کنید، ولی آخرش یا شب یا روز این تکلیف من و شماست، مردنه، رنگ رنگ مردنه. این از من که اینجا نشستم تا شما 100 سال دیگه هیچ کدوم ما تو این جمعیت نیستیم. چرا؟ جوونا که هستن و به چه جوونا و جور جوونا اینا هستن، ولی خب من و شما و پیر مرد اینا دیگه خلاصه. میانگین عمر امت رسول خدا 63 سال. اینقدر بهداشت کار میکنه، بهداشت جهانی کار میکنه، تغذیه رو به بهبودی میره، سوء تغذیه رو به بهبودی میره. افتخار میکنن که عمر امید به زندگی را در زنان به 72 سال رسوندن، مردا رو به 68 سال رسوندن. همینه دیگه. خب حالا اگر ازدواج یه دختر 7 ساله با یه مرد 60 ساله، اولا رسول خدا 60 سالشون نبوده، 53 سالشون بوده. بعدم اون خانم هم عایشه بوده که همسر رسول خداست، و عرضم به خدمتتون از 7 سالگی هم شروع شده. یعنی عایشه 7 سالش بود، ابوبکر در مکه به رسول خدا گفت، خب پیغمبر مبعوث شده بود دیگه، ابوبکر هم ایمان آورده بود، ابوبکر جزء 70 نفر اوله که ایمان آورده، عمر سال 7 به بعثت ایمان آورده، اونم به دلایلی، آخرش هم ایمان نیاورده. اما اونی که ابوبکر در سال 3 به بعثت اسلام رو قبول کرده، شک درش نیست که جزء 70 نفر اول. این دید پیغمبر که هست، بنی هاشم هم که بهترین نسب در عالم، یعنی نسبی روی زمین بالاتر از بنی هاشم، شما 51 نفر تا حضرت آدم دارن، اینا از رسول خدا تا حضرت آدم 51 نفر، 17 نفرشون پیغمبرن، 17 نفرشون هم وصی پیغمبرن، 17 نفرشون هم مؤمنن. کجا میتونید اینطور نسبی پیدا کنید؟ هر کسی دوست داره با اینها فامیل باشه. ابوبکر اومد گفت من دوست دارم این دخترم را، البته از عایشه هم پرسید، عایشه خودش مایل بود به ازدواج رسول خدا، گفت من کنار اون هوشیار بود. ببینید روم به دیوار از فکر بعدش که بگذریم خیلی هوشیار بوده عایشه، یعنی اینقدر روایات رسول خدا رو حفظ کرده که ما خودم، ما شیعه سنی که به جای خود، ما همش میگن ان عباس ان عایشه، مثلا ما اونا میگن که ان قتاده ان مجاهد ان ابن عباس ان ابو هریره ان عایشه رضی الله عنها، اونا میگن دائم. عایشه هوشیار بود، میدونست آینده چه خبره، میدونست ارتباطش با این پیغمبر چه خواهد شد، میدونست که ملکه اسلام میشه. حالا انحراف فکریش به جای خود، خب اونم میفهمید، گفت من میخوام ازدواج کنم با رسول خدا. ابوبکر هم به پیغمبر گفت یا رسول الله این دختر منو باید بگیری، من شرافت بنی هاشم رو باید داشته باشم. ای رسول خدا زیر کار در را گفت که آخه بچه هات 7 سالشه، 8 سالش شد، یا رسول الله حالا باید این کار رو بکن. پیغمبر فرمود من باید هجرت کنم از مکه برم بیرون و نمیتونم ازدواج دیگه داشته باشم. حضرت خدیجه هم از دنیا رفته بود دیگه، فارغ البال بود رسول خدا. پیغمبر هجرت کرد، اومد پیش پیغمبر گفت یارا، خودش هم همراه رسول خدا گفت یا رسول الله ما اومدیم خدمت شما هستیم، دختر ما رو باید بگیرید دیگه، زنم که نتور، هجرت هم که کرد. رسول خدا فرمود من تو خونه دختر دارم، فاطمه دارم، ایشون هم 9 سالش بوده 10 سالش بوده. گفت که صبر میکنه آقا، اتفاقا 1 ماه بعد حضرت زهرا ازدواج کرد، یعنی حضرت زهرام 9 سال تمام 10 ساله ازدواج کرد، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فاطمه تم رفت. هی پیغمبر ناگوار و خلاصه ناخوش بود که چیکار بکنیم با این عایشه و با این ازدواج، و خدا هم پشت کار ابوبکر رو گرفت و جبرئیل نازل کرد یا رسول الله عایشه رو بگیر. نه اینکه ابوبکر خوبه، نه اینکه عایشه خوبه، اینکه خدا میداند یه جنگی در پیشه که قبیله تیم که قبیله ابوبکر بود مردان جنگاوری داشت و در عرب هر دختری توی قبیله رفت تمام این قبیله پشوانه این دومادا، هر پسر رفت توی قبیله تمام اون قبیله پشوانه این، حس ناسیونالیسمی دارن به قول گفتنی. ازدواج عایشه انجام شد، دستور خدا بگیرش، ولی ازش بچه دار نشد. عایشه 63 سال بیشتر عمر نکرد. معاویه هم کشتش، یعنی معاویه هم عایشه رو کشت و هم عثمان رو تحریک کرد برای کشتن عثمان، عثمان رو کشت و هم خیلی از اصحاب پیغمبر رو کشت، سعد و قاص رو کشت، خیلی ها رو، خوب و بد، چه فرزندان پیغمبر چه دیگران. عایشه معاویه خیلی جنایت کرد. پس این ازدواج اینجوریه. البته پیغمبر بعد از حضرت خدیجه 7-8 تا ازدواج کرده، اما همه درد سر بود، همه بچه هم از هیچ کدومشون نداشته به جز ماریه که یک ابراهیم داشت، اونم دیگه در طفولیت 1 سال و 8 ماهش بود از دنیا رفت، در مدینه طیبه مشربه ام ابراهیم دفن شدن، ابراهیم تو بقی، ماریه تو مشربه ام ابراهیم، که انشالله هر که مدینه میره یاد ما هم باشه، به سلامتی بره و بیاد و خبر مرگ محمد بن سلمان رو هم برای هممون بیاره. یعنی پرده کعبه رو بگیرید و از خدا بخواهید این فتنه و این سرطانی که به جون اسلام و مسلمین و انسانیت افتاده نابود بشه انشالله. کی صلوات میخواد بفرسته؟ اللهم صل علی محمد. شما تو جزء 30 قرآن سوره بینه رو خیلی خوب باید بلد باشید دیگه، لم یکن الذین کفروا، سوره بینه آیات آخرش میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. خوب گوش بدید، هستن کسانی که ایمانشون ایمان به خدا کامل، من و شما ایمان داریم، اما یک سوسوی، یه ریشه، یه مثلا یه تاری، این ایمان الحمدلله هست، قلبی هم هست، اما اون ایمانی که تون سوره بینه میگه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح هم دارن، اینها بهترین راه روندگان بر روی زمین هم، اولئک هم خیر البریه، بریه یعنی راه رونده، خیر بهترین. خب روایت تو این باب ما خیلی داریم، تازه جالب اینه که بعدش میگه که اینها بهشت برای اینهاست، رضی الله عنهم و رضو عن ذلک لمن خشیه ربه. وقتی این دوتا آیه نازل شد به رسول خدا گفتن یا رسول الله خیر البریه کیه؟ ما 6 روایت داریم که این خیر البریه رو امیر المومنین تعبیر کرده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و 5 روایت هم داریم که اضافه بر امیر المومنین بچه های علی را اسم برده. حالا اینه که میخوام بگم اینه، مثلا از رسول خدا سوال کرد جابر، جابر گفت یا رسول الله خیر البریه کیه؟ حضرت فرمود که هر کس از این در وارد شود خیر البریه است. یه وقت دیدن امیر المومنین و وارد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پیغمبر فرمود جا خیر البریه، والله هازا خیر البریه و هازا خیر، این آقا خیره، خیلی خوبه، خیر البریه است. و بعد از این آیه و بعد از این حرف پیغمبر هم هر وقت امیرالمومنین از در مسجد وارد میشد همه به هم میگفتن جا خیر البریه، بهترین رونده روی زمین، راه رونده روی زمین اومد علی، که اتفاقا آیه دابت العرض را هم تعبیر کردن به این خیر البریه. حالا این پنج شیشت آیه اول اینج... روایت اینجور، اما روایت پنجگانه دوم که بچه های پیغمبر هم اسم میبره، وقتی که جابر از رسول خدا سوال کرد یا رسول الله خیر البریه کیه، پیغمبر یه مکس کرد، جبرئیل نازل شد. حتما این لوح رو دیدید، لوح حضرت زهرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که این لوح حضرت زهرا روایت داره تو هر خونه قرار بگیرد شر از اون خونه دور میشه، برکات خدا نازل میشه و خیلی فضیلت براش گفتن. حتی بعضی میگن که از اکسیر عبادات و تلسماتی که مخصوصه لوح حضرت زهراست. این لوح برای پیغمبر اومد، گفت یا رسول الله این لوحی است که بر عرش آویزانه و امت شما هم باید بدونن خیر البریه اینهایی هم که اسمشون توی لوحه. و رسول خدا لوح رو برای جابر خوندن، بر مردم خوندن، تا رسیدن به امام رضا. پیغمبر فرمود تو هم لوح هم هستا که بخشوده خدا و راضی، که هم خدا ازش راضیه هم او از خدا راضیه. وقتی اینا توضیح دادن پیغمبر اینایی رو خوندن، رضی الله عنهم و رضو عن ذالک لمن خشیه ربه، یه آقایی از من به دنیا میاد، یه فرزندی از من به دنیا میاد که اسمش رضاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و چون این رضا هزار و یک اسم خدا درش هست، علم غریبه رو بلدین که الحمدلله استادی تو این کار، علم غریبه یا علم حروفیه، وقتی شما حروف ابجد رو حساب کنید رضا میشه هزار و یک، بقیه معصومین علیهم السلام هزار و یک نمیشه، اما امام رضا هزار و یک میشه. یعنی هزار و یک صفت خدا، هزار و یک اسم خدا، رضی الله عنه، چون خدا ازش راضی است خوشنوده، و چون او از خدا راضی است خوشنوده و بخشوده است، که در تورات و در انجیل از حضرت رضا به عنوان بخشوده و خوشنود یاد میشه. هزار و یک اسم خدا در امام رضا قرار گرفته، نتیجه چی میشه؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی این امام رضا چون خدا ازش راضیه، او هم از خدا راضی است، هرچه در زمین و آسمان هست و هرچه هست، اونی که نیست نیست، هرچه هست تسخیر امام رضا است. به همین دلیله که اگر حیوان بهش پناه ببره در امانه، اگه پرنده ها بهش پناه امام رضا برن در امانه، اگر حیات و حشرات پناه به امام رضا ببرن در امانه. نمونهاشو شما زیاد شنیدید، حالا این زامن آهوش که دیگه خیلی عرفی شده و خیلی معروف شده و تابلوها براش درست شده و زحمتها براش کشیدن، واقعا ببینید به قول آیت الله لزما بهجت رضوان الله تعالی علیه، میدونید این آهو هنوزم که هنوزه میگن نسلش هست. و جالب اینه که اون آهو خب صیاده گرفتش، میخواست بگیردش که فرار کرد، امام رضا هم از مقابل میومد، از دست صیاد فرار کرد و پناه برد رفت زیر عبای حضرت رضا. خب صیاد پرید جلو گفت این آهو مال منه، امام رضا فرمود این پناه به من آورد. بعد زبونش هم باز شد، با امام رضا حرف زد. حرف زد، گفت ای صیاد این بچه داره، دو تا بچه داره، بچه‌هاش هم گشنن، غذا هم نمیتونن بخورن، خودشون هم نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن. اینو اجازه بده بره، من ضامنم. بره بچهش رو شیر بده و برگرده. خودش هم گفت من برمیگردم. حالا برگشتنش هم اون که بچه‌هاشو بیاره. بچه‌هاشو که آورد، یا امام رضا اینها را ضمانت میکنه با بچه‌اش، یا این صیاد سفارش میشه بهش که این آهو و بچه‌هاشو ببر خونت و پذیراییشون کن، بزرگشون کن. از کشتن و اذیتی دو تا بچه آهو جلوگیری میشه. حضرت رضا فرمود من ضامنم. این صیاد اول امام رضا رو نمیشناخت، گفت آقا مگه میشه آدم نیست ضامن یک حیوان بشه؟ حیوانه، وقتی رفت دیگه رفت. حضرت رضا فرمود نه، از ما چیزی فراری نیست، من ضامنم. گفت آقا شما رو نگرد میدارن. امام رضا فرمود من میشنم. آهو بدو بدو رفت، بچه رو شیر داده نداده، بچهشم برداشت برگشت خدمت حضرت رضا. صیاد از دور که دید، دید آهو با دو تا دیگه داره میاد، گفت که شما آقا کی هستید؟ فرمود من کسی هستم که اگر همه عالم به من پناهنده بشوند در امان. همه عالم حسن که مونده ضامن آهو مال همینه که حضرت رضا ضامن شده. فرمود هر کس به ما پناهنده بشه ولو اهل عالم باشه در امانه. آقا شما کی هستید؟ فهمن علی ابن موسر رضا. تا این جمله رو گفت، این صیادم افتاد رو پای امام رضا و گفت یا امام رضا، منم خودمم به اصطلاح شکار شما هستم، خودمم آهوی شما هستم، بچه و خانوادم مال شماست. حضرت رضا فهمن آهو آزاد باشه، بچه ها تو بچرن، به بچه هات برس. همینطور که باز میخواست بره، گفت یا امام رضا این کاری که من کردم، این صیاده گفت کاری که من کردم آیا مخالفت با شما، توهین با شما، چون شما رو نگه داشتم، توهین به شما نشد؟ خدا از من غضبناک نیست، از من ناراضی نیست؟ حضرت رضا فرمود هر کس ما از او راضی باشیم، خدا از او راضی است و ما هم از تو راضی هستیم. یعنی تو هم خیالت راحت باشه که ما راضی هستیم، خدا هم راضیه. آیت الله لازم و بهجت می فرمودن روز قیامت اگر این آهویی که امام رضا واسطه شده و شفیع شده بیاد روز قیامت تو صحنه محشر و همه گناهکاران را این آهو شفاعت کنه، شک نکنه که اگر این آهویی که هیچ تکلیفی نداره، نمازی نخونده، عقلی نداره، اگه همین آهو هم بیاد شفاعت کنه، بیاد تو قیامت بگه خدا من آزاد شده امام رضا و امام رضا به من عنایت داشته، به خاطر لطفی که امام رضا به من داشته گناهکارای امت پیغمبر رو به من ببخش، خدا این حرف رو رد نمیکن. خب این میگیم رضی الله عنه و رضو، رضی الله، خدا ازش راضیه، او هم از خدا راضیه. حیوان میره، پرنده ها بهش پناه میبرن، سگی که بچه سگی که میفته توی چاه، که بارها خدمتون گفتم مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه، که خیلی از شماها مرحوم مروارید رو یادتونه، یکی از عرفا و از آخرین شاگردای مرحوم شیخ حسن علی نخودکی و از شاگردای مرحوم قاضی بودن. چشم داشتن، گوش داشتن. مرحوم مروارید اونقدر بزرگ بود که سال 74 تشریف بردن کربلا و نجف. آیت الله سیستانی از تو خونهشون تا سر کوچه پا برهنه به استقبال آیت الله مروارید اومدن. آقای مروارید چشمشون نمیدید، آخریا دیده بودن یه نفر دستشو بوسید، احساسی کرد و فهمود کی بود دست منو بوسید، نمیدیدن که زیر بغلشون رو داشت. فرمودن منم. شما کی هستی؟ گفت من سید علیم. گفت کدام سید علی؟ گفت سید علی سیستانی. یعنی آیت الله سیستانی خم شدن دست آیت الله مروارید رو بوسیدن. این آیت مروارید میفرمودن دو بعد از ظهر من خواب بودم، حضرت رضا وارد اتاق من شدن، فرمودن پاشید برید جلو حرم، کمک میخوان. بلند شدم بدم جلو حرم، دم کسی نی، یه فقط یه سگ. گفتم یعنی ما مأمور این سگه هستیم. یه دومی تکان داد، راه افتاد، منم دنبالش راه افتاد. خیلی راه رفت، چند تا خیابون و کوچه رفت توی کوچه یه چاه کنده بودن. این سگه بچهش از توی این کوچه رد میشدن، بچه افتاده بود توی این چاهی که کندن. به کی بگه؟ به آدمای بگه که اگر دیدن سنگش میزنن، به آدمای بگه که اگه دیدن فرارش میدن، میترسوننش. اگه لو بده بچهش تو اونجاست، افرادی هستن که سنگ بریزن، خاک بریزن و این بچه سگ را چون انسان کان ظلوما جهولا امتحانش را داده که خیلی از وقتها نامرده، رحم به هیچ نمیکنه. حالا این که حیوانه، شما دیدید وقتی یک انسان خبیثه پیدا میشه که یه بچه شیرخواره را کباب کنه، برنج بریزه روش، برای مادرش بفرسته، این انسان چه رحمی در وجودش هست، چه احساسی داره؟ سردار سلیمانی تعریف میکرد دیگه، که داعشی ها یه بچه شیرخواره را کباب کرد، برنج ریختن روش، برای مادرش هدیه فرستاد. رحم سگ میکنه این انسان؟ پس من لوش نمیدم. خوب فهمیده. یادم نمیره مشهد بودم، آقای حیدری رئیس به اصطلاح مسئول روابط عمومی حرم حضرت رضا بود، خدا رحمتشون کنه، ایشون 90 سال عمر داشت. این مرد بزرگ مرحوم آقای نخودکی رو درک کرده بود. خیلی جالب بودن، میگفتن که این سگ، این حیواناتی که به حرم حضرت رضا پناه میبرند، شعورشون، فهمشون بیش از انسانهایی است که نماز میخوانند، روزه میگیرند، به نظر خودشون کار خیر و خوب انجام میدن، اما تو امتحان رفوزه میشن. حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواین بهتون بگم کی ضررش بیش از همه است؟ الذين ذل سعيهم، خیلی کار میکنن، خیلی زحمت میکشن، و يحسبون انهم يحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی کار کردن. اخسرین اعمال اینان، ضررشون بیش از همه است. حالا یک حیوان فهمیده که انسان اگه قرار باشه امتحان بده، این بچه‌ش هم میکشه. گفت به کسی نمیگم به جز مهربان، به جز رؤوف. رؤوف، ما فقط برای سه تا رؤوف به کار میبریم، یکی خدا، ان الله رؤوف رحیم، یکی هم رسول خدا. رسول الله را میگیم رسول رؤوف، تو قرآن اومده رؤوف رسول الله، و یکی هم حضرت رضا، همه اهل بیت رؤوفن. ولی این صفت رأفت در زمان حضرت رضا و در طول تاریخ تا روز قیامت بیش از هر کسی نسبت به مردم ظاهر شده. رؤوف هم به کسی میگن که به زورم که شده میخواد دست مردم رو بگیره و یه مهربانی باش بکنه، دستشو بگیره. ولی یهودی باشه امام رؤوفه، مسیحی باشه امام رؤوفه، بی نماز باشه امام رؤوفه، هر که باشه. کی رفت در خونه امام رضا که دست خالی برگرده؟ ولی مرحوم مروارید میفرمودن اومدم دیدم بچهش تو اونجاست، دوستان رو صدا زدم، تنابی آوردن، کسی رفت پایین سگ رو داد بالا، بچه سگ رو داد بالا، بچه سگ مامانش راه افتادن به طرف حرم حضرت رضا، مقابل حرم امام رضا وایسادن، دومی تکان دادن و سری تکان دادن. مرحوم مروارید میفرمود من خودم دیدم از گوشه چشم این سگ و این بچه اشک میومد، تشکر میکرد از امام رضا. این امام رضای ما وقتی از سگی رد نمیشود حتما از سگهای در خانش هم رد نمیشه، گیدههای در خانش هم رد نمیشه، سائل در خانش هم دست خالی بر نمیگرده. چرا؟ که همه چیز مال اونه، همه چیز مال اونه. لهم جناتون تجری من تحت الانهار رضی الله عنهم و رضو عن ذلک لمن خشی ربه. بهشت هم مال امام رضاست. می فرماد که موضع قبر رضا ترعت من ترع الجنه، موضع قبر امام رضا هم باقی از باقهای بهشته. شما وقتی تو باب الجنه میگید باب الجنه، یعنی ورودی به حرم حضرت رضا رو میگید باب الجنه، بیرون نه، بغل زری، یعنی دارید وارد بهشت میشید. و واقعا بهشت کجاست؟ کسی که امام رضا ندارد کجا بهشت دارد؟ کسی که امام حسین نداره کجا بهشت داره؟ کسی که حضرت زهرا نداره کجا بهشت داره؟ مگه بهشت همین باغ و درخت و دوتا رودخونه و دوتا میوه و دوتا اینا شد برای آدم بهشت؟ این که خب تو دنیا هم هست. اون لذتی که شما از محضر مبارک حضرت رضا، معجزات، شفاها، شما اصلا وقتی میری مقابل پنجره فولاد امام رضا خدا رو میفهمی و حس میکنی که دائم داره از این پنجره رحمت خدا میبار. وقتی میری داخل حرم امام رضا تو صحن اسمال طلای میری اونجا وامیسی و این بقعه مبارک و این گنبد مبارکش رو جلو خودت میبینی، یه بهجتی تو قلب جا میگیره، یه عشقی وجودت رو میگیره که میخوای پرواز کنی، مثل این کبوترایی که پرواز میکنن. و اون وقت زبون حالت میشه که آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. خدا میدونه گناه بیچاره مون میکنه، گناه بیچاره مون میکنه، اما امام رضا خیلی رعوفه، خط امانی ز گناهم بده. وقتی این سردر امام رضا رو میخواستن درست کنن جرنش مفصل، فقط اشاره میکنم که دلت امام رضایی باشه، دلت حرم امام رضا باشه. مرحوم شیخ بهایی قصد داشت که یه تلسمی تو درگاه ورودی مثلا صحن اسمال طلایی قرار بده که گناهکارا نتونن وارد بشن، گناهکارا نتونن. شیخ اصفهان بودن، بنا معمار مشهد بود، کارش هم تموم شده بود. شیخ بهایی فرموده بودن که تا من نیام دستور ندم این سردر رو اون کاشیاشو نذار، چون میخواست پشت کاشی این تلسم رو بذاره که گناهکارا نیان. دو سه روز دیگه مثلا شیخ میومد، اما امشب امام رضا اومد به معماره گفت پاشو بچسبون. بیدار شد گفت خدایا، امام رضا میگه بچسبون، شیخ گفته تا من نیام دست نزن. طرف شدن با شیخ یعنی با شاه عباس طرف شدن. دوباره خوابش برد، حضرت رضا اومد فرمود بچسبونش. سه بار، دفعه سوم گفت آقا شیخ گفته که تا من نیام این کاشی ها رو نگذار. فرمودن خونه خونه منه یا خونه شیخه؟ اگه خونه منه، من میخوام گناهکارها هم بیان، من میخوام آدم بدا هم بیان و اینجا دستشونو بگیرم. اونا که خب خیلی بدن که هیچ، ما که خوبید هم دلتون امام رضاست. یکی از عرفا میگفت، من اینو میگم که هم عشق شوق باشه، هم عشق تضرع باشه، هم امام رضا عشق شما رو ببینه یه نظر لطف بکنه. اون وقت اگه مریض دارید، گرفتاری دارید، قرض دارید، مشکل دارید، خدا میدونه امام رضا چقدر لطف زیاده. همین حرفمه، هم مصیبت و هم توسل و هم توجه. یکی از بزرگان میفرمود که من هر وقت مشکلات سخت سخت به طرفم میاد و دستم به هیچ کجا نمیرسه، از همه امیدم ناامید شده، قطع شده، میرم حرم امام رضا، میرم اونجا مقابل زری امام رضا، طرف پایین پای امام رضا میشینم، یه تسبیح برمیدارم، تسبیح برمیدارم میگم امام رضا به فاطمه. صد بار میگم به فاطمه. خب وقتی شما اسم فاطمه رو پیش حضرت رضا ببرید، و جالبم اینه که پیغمبر حضرت زهرا و امام رضا رو به عنوان بزعه خودش گفته ستدفن و بزعت منی به توس، پاره تنم در توس دفن میشه. یه جا هم گفته فاطمه تو بزعت منی، اما روز قیامت مردم مشهد رو میارن، مردم مدینه رو هم میارن، دو تا پاره تن پیغمبر هم میارن. اونایی که سربلندن اهل مشهد و ایرانن، اونایی که سربزیرن مدینه‌ای هستن. چرا؟ مدینه که شهر پیغمبره. دلیلش اینه که مدینه پاره تن پیغمبر رو بین در و دیوار قرارش داده. اما ایران و خراسان پاره تن پیغمبر رو روی چشمهاشون نگرشون داشتن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم. خدا دلم میخواد که امشب اینایی که مال امام رضا و اینجا نشستن هیچ کدومشون دست خالی از اینجا بیرون نرن. امام رضا لطف داشته باشه. مریض، بله، همیشه دائم صحبت مریضی، بیماری های مختلف، بیماری های صعب العلاج، سرطانی ها، تصادفی ها، قلبی ها، قندی ها، بیماری های روحی. خب استرس های زندگی هم خودش باعث بیماری میشه، استرسی ها. امشب از دارالشفای امام رضا، همینجور که رو به امام رضا نشستید بشنید، امام رضا، رو به پنجره فولاد امام رضا بشنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اله مع الله قلیلا ما تذکرون. به حق امام رضا، هر کی هر کجا هست و حاجت داره، اینایی که تو این جلسن زن و مرد، حاجت روا بفرم. به حق امام رضا، این جمعیتی که اینجان گرفتار بستر بیماریشون نفر، هر که تو بستر بیماری هست، اونایی که التماس دعا گفتن، اونایی که بانیای این جلساتن، پیر و جوونشون، دختر و پسرشون، کوچک و بزرگشون رو شفا عنایت بفرما. به برکت امام رضا تو دنیا و آخرت آبرومون و آبروی بچه هامون رو حفظ کن. با آبروی امام رضا گذشتگان و امام و شهدا و اموات هزار با رسول الله و امام رضا محشور بفرما. خدا به حق آبروی امام رضا باران رحمت بر ما نازل بفرما. به حق آبروی امام رضا آل سعود و آل خلیفه داعشیا صهیونیست آمریکا رو نابود بفرما. به حق امام رضا رهبرمون، ملتمون، جوانامون، جمعمون، شهرمون، اهل شهرمون، دوستانمون، هر که ما رو میشناسه، هر که ما رو نمیشناسه، از بلاها، از آفات، از مفاجات، از بیماریها حفظشون بفرما. به نبی